ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
نمایشگاه عکس بدرقه سردار با موضوع تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جهانی می شود.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از تبدیل کاخ مرمر به موزه خبر داد.
صبح امروز ماهواره ظفر با حضور مسئولان دانشگاه علم و صنعت به وزارت ارتباطات تحویل داده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم برمکی و من باطبی به آگاهیتان می‌رسانیم.
نمایشگاه عکس بدرقه سردار با موضوع تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جهانی می‌شود. دبیر نمایشگاه عکس بدرقه سردار با اشاره به انتشار فراخوان و مهلت ارسال آثار تا 5 بهمن گفت مرحله نخست نمایشگاه 23 بهمن در ایام 40مین روز شهادت سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی در کیش برگزار می شود. آقای طایب،
این نمایشگاه عکس با موضوع تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی به عنوان بدرقه سردار فراخوانش منتشر شده 28 دی ماه تا 5 بهمن ماه فرصت دارن عکاسان عزیز که عکساشون رو ارسال کنن. 6 بهمن داوری انجام میشه. داوران این نمایشگاه آقای بابک برزوه، آقای حمید فروزن و آقای حیدر رضایی هستن که از عکاسان برجسته ایران هستن. تو کیش ما این نمایشگاه رو در مرحله اول برگزار میکنیم. 23 بهمن نمایشگاه افتتاح میشه توی کیش و انشاءالله تصمیم داریم توی کشورها این نمایشگاه ادامه پیدا کنه. عکاسان عزیز میتونن از طریق سایت باشگاه عکاسان جوان به آدرس www.yph.ir آثارشون رو ارسال بفرمایند. هر اثری که پذیرفته بشه 300,000 تومان حق تألیف خدمت عکاس تقدیم میشه. در کنار این نمایشگاه مبحث چاپ کتاب عکس آثار هم داریم که انشاءالله اونجا هم عکس ها مورد استفاده قرار میگیره.
تصمیم گیری درباره نحوه معرفی مکان اکران استانی آثار منتخب جشنواره بین المللی فیلم فجر بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هاست. همکارم سید احمد رضا صدر در این باره از آقای محمد رضا فرجی، مدیر کل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی پرسید.
در استان‌ها سینمای جدیدی مثلا برنامه جدیدی بود برای اینکه فضای سینمایی داشت؟
ما به هر حال مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها نمایندگی می‌کنند دبیری جشنواره فیلم فجر در استان. ما این مسئولیت رو تفویض اختیار کردیم به مدیران کلمون و طبیعتاً اونا هم قطعاً با اولویت بهره برداری سینمای مجموعه‌ای که آماده هستن این کار انجام خواهند داد و منتظر هستن که لیستش رو به ما اعلام بکنه.
قرار بر این بود که سینمای جشنواره درش برگزار میشه کاملا از نظر سیستم پخش سیستم لیزری باشه و سیستم صدا هم سیستم دالبی. آیا این اتفاق افتاد؟
دقیقاً ما اگه یه مقدار سختگیریمون هست به خاطر همین فرمایش حضرت عالی هستش. ما سعی کردیم در این یک ماهی که سینماها رو داریم مرور میکنیم به مانند انتخاب فیلمها، سینماها رو داریم گلچین میکنیم. همه سینماهای ما خوب هستن درجه یکن، اما به هر حال این سینماهایی که انتخاب شدن برای جشنواره فیلم فجر از سینماهایی هستن که از نظر صدا، تصویر، صوت، صندلی و همه تجهیزات سنگ بستریش فوق‌العاده است.
کاملا این نفر وقتی وارد میشه
برای اکران ما نخواهیم داشت.
در استان هم همین سختگیری هست؟
در استان هم خواهش کردیم از همکارای خودمون این نگاه را داشته باشن که بهترین سینما را برای مردم ما در نظر بگیرن.
مدیر کل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو درباره اکران فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فجر در مناطق سیل و زلزله‌زده کشور افسود:
یه صحبتی شد که از دوستان پیشنهادی میداد توی جمعی، حالا میگم کاش که بخشی از جشنواره با توجه به وضعیت سیلی که اتفاق افتاده میومد و به نمایش در میومد برای مناطقی که سیل زده بوده یا مناطق زلزله زده ای که الان در حال بازسازی هستن و هنوز اون صورت کامل اونجا بازسازی نشده. برنامه ای ندارید؟ تدبیر اتخاذ نکرد؟
ببینید ما مناطق سیل زده مون قطعا ستاد جشنواره فیلم فجر با هماهنگی اداره کل ارشاد استانمون قطعا یک برنامه ویژه‌ای هم از نوع ارائه فیلم ها و هم از اینکه حتما فیلم های جشنواره در اونجا برگزار بشه داریم. ما باید منتظر بمونیم که ببینیم برنامه هایی که ادارات کل استان هامون به ما میده، قطعا استان سیستان و بلوچستان و بقیه استان هایی که به حال درگیر این موضوع بودن پیش بینی خوبی برای این مراکز شده هست.
و مناطق زلزله زده که در حال بازسازی هست
فرق نمیکنه، هم زلزله زدگان هم سیل زده ها ما برنامه ویژه خواهیم داشت ان شاء الله.
پیشفروش بلیت فیلم جشنواره فیلم فجر از فردا آغاز می شود. معاون اجرایی 38مین جشنواره فیلم فجر گفت پیشفروش بلیت های فیلم فجر از ساعت 12 فردا آغاز می شود و تا ساعت 18 چهارشنبه دوم بهمن ادامه می یابد. آقای علیزاده افسود هر فرد می تواند با کد ملی خود دو سری بلیت کامل از طریق سامانه فجر تیکت داش آی آر پیش خرید کند. سازمان ها و نهادها هم می توانند 4 و 5 بهمن با مراجعه به این سامانه بلیت های درخواستی خود را تهیه کنند.
8 بهمن به عنوان آخرین مهلت ثبت نام در 9مین جشنواره مد و لباس فجر اعلام شد. مدیر اجرایی بخش علمی دانشگاهی و عفاف و حجاب با بیان این مطلب گفت 17 موضوع با رویکرد فرهنگی اجتماعی و 12 موضوع میان رشته‌ای در فراخوان جشنواره برای بخش علمی اعلام شده و تا کنون تعداد قابل توجهی پایان نامه و مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. خانم کمالی افسود هر استادی که علاقمند به برگزاری کارگاه آموزشی در این رویداد است میتواند پیشنهاد خود را از طریق فرم درخواست برگزاری کارگاه به دبیرخانه ارسال کند.
بنیاد فرهنگی هنری رودکی از تغییر رهبر تازه ترین اجرای ارکستر سمفونیک تهران در روزهای 3 و 6 بهمن خبر داد. ارکستر سمفونیک تهران بر اساس جدول اجراهای خود 3 بهمن به روی صحنه می رود. بنا بود که شهرداد روحانی رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران هدایت ارکستر را در این دو اجرا به عهده داشته باشد، اما از آنجا که آقای روحانی بعد از اجرای ارکستر در شهریور دچار عارضه قلبی شد و با دستور پزشک ملزم به استراحت مطلق است، به همین علت بنیاد رودکی از استاد منوچهر صحبایی درخواست کرد تا هدایت اجرای بهمن ارکستر سمفونیک تهران را به عهده بگیرد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از تبدیل کاخ مرمر به موزه خبر داد. آقای فتاح گفت
خب این کاخ مرمر مجمع تجهیز مصلحت نظام به مرحوم آقای هاشم رفسنجانی بالاخره 20-25 سال قبل بعد از ریاست جمهوری میرن مستقر میشن. همون موقع هم به نظر میومد که این استقرار درست نبوده، یعنی مسئولین نظام نباید برن تو این کاخ ها بشینن، این کاخ ها رو از اون نظام ملت گرفته باید در خدمت ملت قرار بگیره. بعد از فوت ایشون تخلیه میشه، البته نه به راحتی، با جر و بحث و ادعا و این از اون مواردی بود که ما متاسفانه نمیتونستیم شکایت پیش چی ببریم و به ملت چه جوری بگیم، ولی تلاش هایی که صورت گرفت، بیت هم الحمدلله بیت رهبری خیلی با جدیت پیگیری کردن، البته مجمع این اواخر همراهی که تخلیه شد. خراب بود یه استفاده های دیگه برای بعضی مسائل مهمانان خارجی و اینها تشریفات استفاده بشه که از اونم عدول کردن. ما اونجا رو داریم تبدیل میکنیم به یه موزه در شأن ملت بزرگوارمون، آماده داره میشه، امیدوار هستیم دهه فجر اعلام بکنیم که یه موزه بسیار خوب داخل محبتش، خود اون کاخ، اصلا چیزایی که اونجا به نمایش گذاشته میشه من فکر کنم جز افتخارات ما خواهد بود که مردم عزیز ما بیان از اونجا بازدید کنن و استفاده بکنن.
28 اثر منقول سمنان در فهرست آثار ملی ثبت شده است. مسئول پیگیری امور ثبت جهانی آثار و بناهای تاریخی استان سمنان گفت این آثار مربوط به منطقه تاریخی تپه حصار دامغان و شهرستان‌های سرخه و مهدی شهر است و شامل اشیایی مانند منبر چوبی، ظرف‌های سفالی، ابزار شکار و زیورآلات بانوان از جمله گردنبند مفرقی است. هانی رستگاران افسود استان سمنان دارای بیش از 1147 اثر تاریخی شناسایی شده است که تاکنون حدود 824 اثر تاریخی، طبیعی و معنوی این استان به ثبت ملی رسیده است. به اشیای تاریخی که قابلیت جابجایی دارند، آثار تاریخی منقول گفته می شود.
بانوی توانمند و هنرمند نابینای مرودشتی با سرپنجه‌های هنرمندش نقش‌های ماندگار بر تار و پود قالی می‌زند. گزارش همکارم از شیراز را بشنوید.
40 ساله که زیباترین نقش‌ها و رنگ‌ها را بر پیکره انواع فرش، گلیم و جاجیم بافته. آثارش عمدتاً یک بای ثابت نمایشگاه‌های فرش و صنایع دستیه. باورش سخت بود که این همه نقش و نگار رنگارنگ با چشمانی بسته خلق شده باشد.
کار سختی نیست، یه من توی چیزا واردم.
5 ساله بوده که دست تقدیر باعث میشه تا دنیا رو با همه زیبایی ها و رنگ های قشنگش نبینه.
یه بلندی افتادم پایین دیگه، بلا فاصله همی بعدش نابینا شدم.
دختری خردسال که بایستی تا آخر عمر کنج خانه می نشست.
واقعا باورم نمی کردم.
خانم نسا ازاره نابینا شد اما ناامید نشد.
به پای خودم ایستادم، خودم کار کردم.
به جای عصا کرکیت فرش بافی به دست گرفت و غیر ممکنی را ممکن ساخت.
فرمینا میبافتن، خودم علاقه داشتم، یاد گرفتم.
او با دلی روشن هنرمندانه کرکهای رنگی را تشخیص و در بافت فرش به کار میگیرد.
کلاف هست، بازشون میکنم، رنگای مختلف به طور مختلف میپیچمش که اشتباه نکنم.
همچنین با گره زدن روی تار و پود فاصله به کار بردن هر رنگ را هم برای خود مشخص میکنن.
من اینجا یه علامتی گذاشتم به خاطر رنگ بنفشو تا بیاد زرد و مثلا نیام رو زرد و خرابش کنم که موقع اشتباه نکنم.
طرح‌ها را به صورت ذهنی و با نقشه‌ای که به خط بریل نوشته روی دست بافته‌ها پیاده میکنن.
من نوشتم فرض کن 11 تا مشکی، یه دونه سفید.
این روشندل علاوه بر فرش و گلیم انواع تابلو فرش، کیف و پشتی هم میبافد.
تابلو فرش سبد میوه هست، حدودا 3 ماه زمان برده تا بافته شده.
خانم زاره حالا سربار هیچ کس نیست.
با پشریسی، با قالی بافی، خدا رو شکر دستم جلو کسی دراز نبوده.
حتی کارهای خانه را هم خودش انجام میدهد. و یک توصیه به معلولان، به ویژه روشندلان.
هیچ وقت ناامید نشن، تو کارشون حتما موفقن، خواستن توانستن است.
خلق آثاری زیبا، با دلی روشن و دستانی توانمند همچنان ادامه دارد.
وقتی اراده و پشت کار باشه، حتی نابینایی مطلق هم نمیتونه مانع پیشرفت بشه. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، مرودشت.
نسخه 600 ساله کشف شده دیوان حافظ 1,000,000 یورو قیمت گذاری شد. به گزارش فرانس پرس، این نسخه دیوان حافظ یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی متعلق به قرن 8 قمری است. این کتاب که برخی ورق های آن از طلا است، متعلق به یک ایرانی فروشنده عتیقه بوده که 13 سال پیش پس از مرگ او در آلمان مفقود می شود و خیلی ها در این مدت در جستجوی آن بودند. به تازگی آرتور برند، کارگاه هلندی بخش هنری که در زمینه پیدا کردن آثار گم شده فعالیت می کند، موفق شده این کتاب را شناسایی کند.
ساعت به افق سرزمین علم و فرهنگ و هنر. هر روز 3 قرار مهم برای شما. 8، 14 و 19.
مراحل طراحی و ساخت ماهواره تحقیقاتی و سنجش از دور ماهواره ظفر از سوی محققان دانشگاه علم و صنعت ایران به پایان رسید و این ماهواره صبح امروز به وزارت ارتباطات تحویل داده شد. آقای حسین بلندی، رئیس مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت، در جمع خبرنگاران گفت:
نصف سال گذشته حدود 400 هزار نفر ساعت برای این دو ماهواره زمان صرف شده. چیزی که امروز ما تحویل سازمان فضایی دادیم، بنابر بحث اقتصاد مقاومتی 2 نمونه هستش. نمونه اول با دوربین پن 25 متر هست، نمونه دوم با دوربین رنگی 16 متر هستش. هر دو ماهواره از محموله ذخیره و ارسال داده برخوردار هستن که 256 کاربر در جهان میتونن با این ماهواره در واقع ارتباط برقرار کنن، ارسال پیام دریافت داشته باشن. ما در پوشش ایستگاه‌های زمینیمون موبایل ماهواره‌ای داریم، 2 نفر میتونن با موبایل با هم صحبت بکنن و یه محموله آخر هم داریم که در واقع تشعشعات فضایی رو بالا اندازه‌گیری می‌کنیم. نکته حائز اهمیتی که وجود داره در خصوص این دو ماهواره این هست که خب اینها از تکنولوژی روز دنیا استفاده شده براشون. حدود 4 تجهیز از خارج از کشور تهیه شده، بقیه تجهیزات در داخل کشور طراحی و ساخت شده. توسط تمام تست هایی که یک ماهواره طبق استانداردها باید در واقع اونها رو طی بکنه رو ما در مورد این دو ماهواره انجام رسوندیم. این رو هم عرض بکنم که در مقایسه با ماهواره های قبلی که ما طراحی ساخت کردیم و تحویل دادیم، استدلال داره که ماهواره نوید موفق ترین ماهواره بودی که برای یک دوره دو ماهه طراحی ساخت شده بوده، 53 روز موفق عمل کرده. ماهواره مبین مشهور به تدبیر ما هم با یه دوربین 100 متری اون هم باز برای دو ماه بوده. این ماهواره برای مدار 500 کیلومتری دایره‌ای طراحی شده، با ماهواره برای سیمرغ ان شاءالله پرتاب خواهد شد. طول عمر مداری این ماهواره 1.5 سال هست. امسال سال خیلی خوبی هست برای ما به لحاظ اینکه با توجه به سطح اختشاشات که بالا قرار داره قطعاً طول عمر این ماهواره بیش از 1.5 سال خواهد بود. بین 1.5 سال تا 2.5 سال ما پیش بینی می‌کنیم که شاید این ماهواره در مدار فعالیت کنه و کار کنه.
فردا آخرین مهلت تکمیل ظرفیت پذیرش کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد است. متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی azmoon.net مراجعه کنند.
از سراسر گیتی
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره استفاده غیرعادلانه اروپا از سازوکار حل اختلاف در برجام هشدار داد و گفت اگر اروپایان به هر علتی در مسئله هسته‌ای ایران رفتار غیرعادلانه داشته باشند، ایران نیز در ادامه همکاری‌های خود تجدید نظر خواهد کرد. آقای لاریجانی با تأسف آور خواندن اظهارات یکی از وزرای کشورهای اروپایی درباره تهدیدهای آمریکایی‌ها و سازوکار حل اختلاف برجام تأکید کرد ما شروع کننده نخواهیم بود، اما طرحی در مجلس آماده داریم که متناسب با اقدام اروپا اجرا خواهد شد. اما در ادامه جلسه امروز مجلس، رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی مأموریت داد موضوع شیرهای آلوده را بررسی کند.
همزمان با فروکش کردن آب گرفتگی ناشی از سیل و افزایش امداد رسانی به مناطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان، نهادهای اجرایی نیز خسارت‌های وارد شده به این استان را برآورد کردند. ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که بیشترین خسارت سیل اخیر در این استان با 952 میلیارد تومان به بخش راه وارد شده است.
مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن از آغاز پرداخت وام بلاعوض به سیل زدگان سیستان و بلوچستان از امروز خبر داد.
فروش فوری و اقساطی پژو پارس تیو 5 و پژو 405 SLX از امروز آغاز شد. افرادی که در 18 ماه گذشته خودرو ثبت نام نکردند امکان ثبت نام را ندارند.
نام نویسی دور جدید سفر به عتبات عالیات آغاز شد. مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت متقاضیان اعزام به عتبات با مراجعه به سامانه atabat.org.haj.ir برای اعزام در بهمن ثبت نام کنند.
منابع خبری شماره کشته شدگان حمله موشکی و پهپادی یمنی ها به دو پایگاه مزدوران سعودی را حدود 100 نفر اعلام کردند. در این حملات همچنین بیش از 150 نفر زخمی شدند. در این حملات که شامگاه دیروز صورت گرفت، دو پایگاه مزدوران سعودی در استان معرب در مرکز یمن هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت.
رژیم صهیونیستی نوجوان فلسطینی را به حبس ابد محکوم کرد. این نوجوان 3 سال پیش در حالی که 15 ساله بود پس از زخمی شدن به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست بازداشت شد.
در 62مین هفته اعتراضی در فرانسه ده‌ها مخالف سیاست‌های رئیس جمهور این کشور با برگزاری تظاهرات خواستار استعفای امانوئل مکرون شدند.
و وقوع کولاک و بارش برف سنگین در استان نیوفاندلند در شرق کانادا و در سواحل اقیانوس اطلس باعث شد برق هزاران خانه قطع شود. سرعت باد و کولاک در این منطقه به 130 کیلومتر در ساعت رسیده است.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در قالب مناطق کشورمون و به تدریج برای بعد از ظهر در جنوب شرق بارش رو خواهیم داشت. بارش تو مناطق سرسه به شکل برفه و برای مناطق جنوبی گاهی با رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه هستش. برای فردا دوشنبه از شدت بارش ها تو نیمه غربی کم میشه و برای استانهای واقع در سواحل دریای خزر ارتفاعات البرز برای ارتفاعاتی مثل تهران، البرز، قزوین، زنجان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و یزد بارش باران و برف رو داریم. تو جنوب شرق کشورمون هم رگبار و رعد و برق داریم و برای مناطقی از شرق تهران، اصفهان و قم هم انتظار بارش پراکنده رو داریم. این زمانه بارش اواخر وقت روز دوشنبه از مرزهای شرقی کشورمون خارج میشه، اما این نویدو بدیم به هموطنان عزیزمون که از روز سه‌شنبه بعد از ظهر زمانه بارش بعدی از سمت غرب وارد کشور میشه. شمال غرب، غرب دامنهای البرز، سواحل دریای خزر و به تدریج برای شمال شرق بارش باران و برف آغاز میشه و روز چهارشنبه هم دیگه گستره این بارش ها در غرب، جنوب غرب و قسمت های از جنوب کشور هم میرسه که در روزهای آتی در مورد این سامانه بیشتر صحبت میکنیم. اما نکته بعدی اینه که از دوشنبه فردا تا اواخر هفته جاری با نفوذ هوای سرد بر نیمه شمالی کشورمون ماندگاری هوای سرد و کاهش نسبی دما رو برای نیمه شمالی کشور داریم. دریای خزر طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مواج، از امروز تا روز چهارشنبه خلیج فارس و دریای عمان مواج میشه. تهران هم امروز آسمانش ابری و مهانود، در بعضی ساعات بارش برف رو داریم. به تدریج دیگه از اواخر وقت امشب کاهش ابر رو برای تهران داریم و فردا صبح دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد 1 درجه زیر صفر میشه.
شنوندگان عزیز، به آگاهی میرسونم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:37 است. ممنون که با این بخش خبری از رادیو فرهنگ همراه بودید. به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی میکنم. عصر خوبی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
چهارده و بیست و یک دقیقه.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. امروز یک شنبه است، 29 روز از دی ماه سال 1398 و در تهران شاهد بارش برف هستیم. روز برفیتون بخیر. در یک شنبه برفی تهران همراه شما هستیم در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق این همکارم. تهیه کننده سعید فرح‌آبادی. صدا بردار علی طاهری فرد. و هماهنگی پخش آناهیتا جلیلیان. اما در این لحظه فرصتی دست داده تا فهرست برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو دونه بدونه خدمت شما اعلام بکنم تا ساعت 22:10 شب. چهارده و سی دقیقه شنونده برنامه موج 106 خواهید بود. پانزده و پانزده دقیقه اتاق فرهنگ به شما تقدیم میشه. پانزده و چهل و پنج دقیقه فکرانه رو خواهید شنید. شانزده و سی دقیقه هفت اورنگ به شما تقدیم میشه. 16:54 دقیقه میان برنامه گفتارش رو میشنوید. ساعت 17 برنامه زنده رادیو کتاب رو به شما تقدیم میکنیم. 18:25 دقیقه گفتارش، 18:30 دقیقه سکوت کتاب، 18:52 دقیقه 100 ثانیه با کتاب، ساعت 19 خبرهای این ساعت رو به شما تقدیم میکنیم، 19:30 دقیقه مروارید شرق به شما تقدیم میشه، 20:30 دقیقه سوال بی سوال، ساعت 20:45 دقیقه برنامه زنده کیمیا رو به شما تقدیم میکنیم و 21:53 دقیقه میان برنامه گفتارش. روز برفی بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم.
زمستون تن آریون باغچه چون بیا بود درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون.
در این روز برفی خوندن کتاب کنار پنجره لذت خاصی داره.
100 ثانیه با کتاب.
یکی بود یکی نبود، مرد ساده دلی بود که از دار دنیا فقط یک گوسفند داشت و با گوسفندش در کوهپایه ای زندگی می کرد. او کمتر به شهر می رفت و بیشتر از راه دوشیدن شیر گوسفند و درست کردن لبنیات روزگار می گذراند. روزی بهاری که مرد ساده دل گذرش به شهر افتاده بود، در دکان میوه فروشی چشمش به دانه های درشت و سیاه گیلاس افتاد. او تا آن روز نه گیلاس دیده بود و نه خورده بود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب قصه های دی از مجموعه مثل‌ها و قصه هایشان. هیچ یک از قصه های این کتاب ساخته ی ذهن نویسنده نیست، بلکه بازگویی قصه هایی است که ضرب المثلی را پدید آورده اند. نویسنده با اشراف کامل بر این مطلب که مثل در ادبیات ما جایگاه ویژه‌ای دارد و هر مثلی تاریخ و قصه شیرین دارد که از نوع زندگی، باورها و آداب و رسوم اجداد ما پرده بر می دارد و به ما امکان می دهد که با تکیه بر تجربه های پیشینیان بهتر زندگی کنیم، در دل هر قصه یکی دو ضرب المثل آورده است. قصه های دی به قلم شیرین مصطفی رحمان دوست به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
آلیس برای خانواده.